الله أكبر إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والإيمان
الله أكبر
الله أكبر
إنه الإسلام
دين الحق وتحصیلاتی و تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تعمیم کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه 32.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الجنس قریب و بعید و متوسط. کلام بر سر این بود که فرمودند همچنان که کلیات به ذاتی و عرضی تقسیم می شوند و همچنین هر یک از ذاتی به نوع و جنس و فصل و عرضی به عرضی عام و عرضی خاص تقسیم می شود، هر یک از این اقسام ذاتی نیز خود به اقسام زیر مجموعه دیگری نیز تقسیم می شوند. مثلا نوع به دو قسم، نوع حقیقی و نوع اضافی تقسیم می شود. البته تعبیر تقسیم خیلی فنی نیست. در واقع بایستی بگوییم که نوع مشترک است بین دو معنا. یک بار وضع شده است برای معنای نوع حقیقی و بار دیگر وضع شده است برای معنای نوع اضافی. اما در ادامه بحث می رسیم به اقسام جنس. جنس به قریب، بعید و متوسط تقسیم می شود. جنس قریب چیست؟ جنس بعید چیست؟ و جنس متوسط کدام است؟ قبل از اینکه اینها رو من تعریف کنم، ابتدا به ذکر یک مثال می پردازیم. جنس قریب، متوسط و بعید رو از روی مثال توضیح می دهیم و آنگاه به تعریف هر یک از اینها می پردازیم. در سلسله کلیات انسان، حیوان، جسم نامی، جسم و جوهر، به حیوان نسبت به انسان میگویند جنس قریب و به جوهر که بالاترین جنس در این سلسله اجناس است میگویند جنس بعید و جنس عالی. اسم دیگری هم دارد، به او میگویند جنس الاجناس. همه مفاهیم کلی که بین حیوان یعنی جنس قریب واقع شدند و بین جوهر یعنی بین حیوان و جوهر واقع شدند که عبارت باشند از جسم نامی و جسم، به اینها میگویند جنس متوسط. پس در این سلسله اجناس که ملاحظه فرمودید، در این سلسله کلیات انسان، حیوان، جسم نامی، جسم و جوهر، حیوان عبارت است از جنس قریب و البته چون حیوان پایین ترین جنس در این سلسله اجناس است و دیگه پایین تر از حیوان جنسی قرار ندارد، به این حیوان جنس سافل هم میگویند. و جوهر عبارت است از جنس عالی و جنس بعید و به عبارت آخر جنس الاجناس. و جسم نامی و جسم عبارت هستند از جنس متوسط. با این حساب می توانیم بگوییم جنس غریب عبارت است از هر جنسی نسبت به نوع مادون خود بدون هیچ واسطه‌ای. مثلا حیوان نسبت به نوع مادون خود که انسان باشد و هیچ واسطه‌ای هم بین این دو نیست، حیوان برای انسان می شود جنس غریب. حالا اگر ما جسم نامی را نسبت به حیوان بسنجیم، جسم نامی نسبت به کلی مادون خود بدون واسطه یعنی حیوان می شود جنس غریب. جسم نسبت به جسم نامی یعنی نسبت به کلی مادون خود بدون هیچ واسطه ای می شود جنس غریب. و هر کلی نسبت به کلی مادون خود، مثلا در سلسله انسان حیوان جسم نامی جسم و جوهر، جسم نامی برای انسان می شود جنس بعید. چرا؟ به خاطر اینکه جسم نامی نسبت به کلی مادون خود یعنی انسان سنجیده شده است با واسطه حیوان، بلا واسطه نیست. لذا جسم نامی برای انسان می شود جنس بعید. پس با این حساب تعریف فنی جنس بعید و جنس غریب روشن شد. جنس غریب عبارت است از اون کلی که نسبت به مادون خود سنجیده می شود، به کلی مادون خود سنجیده می شود بدون واسطه. و جنس بعید عبارت است از اون کلی ذاتی که سنجیده می شود به کلی مادون خود با واسطه. اما جنس متوسط عبارت است از جنسی که بین جنس عالی و جنس سافل قرار بگیرد. به عبارت آخر جنسی که یا اجناسی که بین جنس الاجناس و همچنین جنس سافل قرار بگیرد میگویند جنس متوسط. این تعریفی که مختصرا میتوان گفت. اما در همین سلسله ایشان استطرادن یک یا دو اصطلاح دیگر رو هم توضیح میدن و اون بحث اصطلاح نوع عالی و نوع الانواست. در سلسله انسان حیوان جسم نامی جسم و جوهر بایستی بدانیم انسان نوع سافل یا نوع الانواع نام دارد و جسم نوع عالی نام دارد، همچنان که در سلسله اجناس جوهر جنس الاجناس یا جنس عالی نام داشت و حیوان جنس سافل. در سلسله انواع هم انسان نوع الانواع یا نوع سافل است و جسم نوع عالی. دقت های دیگری هم هست در این بحث که در تطبیق عرض خواهیم کرد. الجنس غریب و بعید و متوسط، جنس یا غریب است یا بعید است و یا متوسط. قد تتعلف سلسله من الکلیات، گاهی اوقات تشکیل می شود سلسله ای از کلیات، یندرج بعضها تحت بعضن، که مندرج می شود بعضی از این کلیات تحت بعضی دیگر. مندرج می شود یعنی اینکه به لحاظ شمول مصداقی هر یک از اینها زیر مجموعی از دیگری قرار می گیرد، مثل انسان که به لحاظ شمول مصداقی زیر مجموعی از حیوان و حیوان زیر مجموعی از جسم نامی و همینطور. که سلسلت المتقدمه، مانند سلسلهی که ذکرش گذشت، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم و جوهر. فعزاز هبت به ها متساعدن من الانسان، هنگامی که شما بروید در این سلسله متساعدن، در حال که صعود میکنید از انسان، یعنی یک سیر صعودی دارید از انسان به سمت کلیهای بالاتر. فمبدأها النوع، به مبدأ این سلسله میگویند نوع، یعنی انسان. و اول انسان فی المثال، که در این مثال ما انسان است. و بعده، و بعد از این انسان، الجنس الادنا، جنس سافل قرار گرفته است. الذی هو مبدأ سلسله الاجناس، که این جنس ادنا یا سافل آغاز سلسله اجناس است. و یسمى الجنس القریب، و نامیده می شود به جنس قریب. چرا؟ لانه اقربها الانو، به خاطر اینکه این جنس قریب اقرب اجناس است، نزدیکترین اجناس است به نو. و یسمى ایضا الجنس السافل، و همچنین نامیده می شود جنس سافل. حالا در این سلسله جنس سافل چیست؟ و اول حیوان و فی المثال، در مثالی که ما گفتیم حیوان است. حالا ممکن در یک مثال دیگری جنس سافل ما چیز دیگری باشد. همونطور که ملاحظه می فرمایید دانش پژوهان محترم، آنچه را که ایشان فرمودند با آنچه را که ما عرض کردیم یک مقدار تفاوت دارد، و البته در اینجا تعریف مرحوم علامه مظفر قدس الله نفسه و زکیه برای جنس غریب خالی از مناقشه نیست، چون بنابر تعریفی که ایشان کردند جنس غریب فقط عبارت است از جنس سافل. حال آنکه جنس غریب شامل جنس سافل می شود، و همچنین ای بسا کلی جنس غریب باشد اما جنس سافل نباشد. مثلا جسم نامی جنس غریب است نسبت به حیوان، ولیکن همین جسم نامی که نسبت به حیوان جنس غریب است، جنس سافل نیست، بلکه جنس متوسط است. پس بهترین تعریف برای جنس غریب عبارت است از تعریفی که عرض شد. جنس غریب عبارت است از اون کلی که نسبت به کلی مادون خود بدون واسطه ملاحظه بشود. جسم نامی نسبت به کلی مادون خود، یعنی حیوان، بدون واسطه ملاحظه شد. پس بنابراین جسم نامی نسبت به حیوان می شود جنس غریب. طبق تبیینی که ایشون فرمودن، جنس غریب فقط اختصاص خواهد داشت به جنس ادنا یا سافل، حالان که واقعا چنین نیست. ای بسا کلی جنس غریب باشد ولیکن جنس ادنا یا سافل نباشد. ثم هذا الجنس فوقه جنس اعلا، این جنس حیوان برتر از او و بالاتر از او جنس دیگری قرار دارد به نام جسم نامی. بالاتر از جسم نامی جنس دیگری به نام جسم قرار دارد، و بالاتر از جسم جنس دیگری به نام جوهر قرار دارد. حتی تنتهی، این سلسله ادامه پیدا می کند تا آنجا که می رسد الال جنس الذی لیس فوقه جنسون، به جنسی که دیگر بالاتر از او جنسی نیست، مثلا به جوهر می رسد. و یسمى الجنس البعید، به اون جنسی که دیگر بالاتر از او جنسی قرار ندارد می گویند جنس بعید. اسم دیگرش جنس عالی، اسم دیگرش جنس الاجناس. حالا در این مثال ما جنس الاجناس یا جنس عالی یا جنس بعید چیست؟ و هو الجوهر، عبارت است از جوهر. خب دوستان عزیز، دانش پژوهان گرامی، جوهر یک مصطلح خاص فلسفی است در قبال عرض، و مراد از جوهر یعنی حقیقتی که روی پای خود می ایستد، مثل جسم، در قبال او عرض قرار دارد. عرض غیر از عرضی است. عرض یعنی یک حقیقتی که اگر خواست محقق بشود بایستی در موضوع دیگری تحقق پیدا کند، روی پای خود نمی تواند بایستد. مثلا مثل شیرینی، شیرینی یا ترشی یا سفیدی. خب سفیدی که در خارج نمیتواند محقق بشود روی پای خود، سفیدی باید بیاد روی یک برفی حالا تحقق پیدا کند. شما در خارج هیچ کس سفیدی رو از اون جهت که سفیدی است که نمیبیند، که سفیدی رو یا در روی کاغذی یا در روی برفی یا بر روی دیواری میبیند. و این جوهر و عرض یک مصطلح خاص فلسفی است، انشاءالله در جای خود به تناسب در منطق درباره او صحبت خواهیم کرد، که محل اصلی بحث از جوهر و عرض امروز در واقع فلسفه است. هرچند که در منطق قدیم از آن بحث می‌کردند. و اول جوهر و فی المثال، جوهر در مثال ما جنس بعید، جنس عالی و جنس الاجناس است. سه اسم دارند. خب همینجا دانش پژوهان گرامی ملاحظه فرمودید که این تعریف مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه خالی از مسامحه نیست، چون از نظر این تعریف تنها و تنها جنس عالی است که جنس بعید است. حال آنکه خیر ای بسا کلی در سلسله اجناس جنس بعید باشد ولیکن جنس الاجناس نباشد، یعنی همواره جنس الاجناس و جنس عالی، چنین نیست که منحصراً او جنس بعید باشد. خیر، هرگاه ما یک کلی را مقایسه کنیم نسبت به کلی مادون خود با واسطه، آنگاه این جنس می شود جنس بعید. مانند جسم کلی است که با کلی مادون خود یعنی حیوان مقایسه شده است، منتها مع الواسطه، یعنی با واسطه جسم نامی، و چون مع الواسطه ملاحظه شده است پس بنابراین جسم نسبت به حیوان می شود جنس بعید. اما ما بین السافل والعالی، اما آنچه که بین جنس عالی و جنس سافل قرار گرفته است، فیسما الجنس المتوسط، نامیده می شود جنس متوسط. و یسما بعیدن ایزن، و نامیده می شود جنس بعید همچنین، کل جسم المطلق، مانند جسم مطلق و جسم نامی. فالجنس علا هازا، پس جنس بنابران چه گفته آمد قریبون و بعیدون و متوسطون، جنس یا قریب است یا بعید است یا متوسط. آو سافلون و آلن و متوسط، یا سافل است اگر جنس قریب باشد طبق تعریفی که ایشان فرمودن البته، یا عالی است اگر جنس بعید باشد، یا متوسط است اگر جنس متوسط باشد، البته با ملاحظه‌ای که در تعریف ایشان وجود داشته و وجود دارد. خب حالا اگر چنین است، آیا نوع رو که شما تقسیم کردید به نوع حقیقی و نوع اضافی، آیا نوع اضافی هم برای خود تقسیماتی دارد؟ میگویند بله، نوع اضافی هم به عالی سافل و متوسط تقسیم میشود. نوع اضافی عالی عبارت است از نوعی که دیگر بالاتر از اون نوعی قرار ندارد، مثلا مثل جسم در سلسله‌ای که ذکر شده است، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم و جوهر. جسم نوع اضافی عالی است. نوع اضافی سافل عبارت است از اون نوع اضافی که دیگر پایین تر از اون نوعی قرار ندارد، مثلا در سلسله مذکور انسان می شود نوع اضافی سافل، اون وقت انواعی که بین نوع عالی و نوع سافل قرار می گیرند، این انواع رو می گویند انواع متوسطه یا نوع متوسطه. نام دیگری نوع سافل عبارت است از نوع الانواع. در سلسله اجناس به جنس عالی می گفتند جنس الاجناس، در سلسله انواع به نوع سافل می گویند نوع الانواع. و ازا زهبت فی السلسله متنازلن، هنگامی که در سلسله‌ای که گفتیم الف و لام سلسله الف و لام عهد ذکریست، در سلسله‌ای که ذکرش آمد یعنی انسان، حیوان، جسم نامی، جسم و جوهر، متنازلن، هنگامی که شما یک سیر نزولی دارید، از کجا نزول می کنید؟ مبتدعن من جنس الاجناس الى مادونه، از جنس الاجناس یعنی از جوهر آغاز می کنید الى مادونه، به پایین می آیید، یعنی از جوهر به جسم، از جسم به جسم نامی، از جسم نامی به حیوان و از حیوان به انسان، حتی تنتهی الى النوع الذی لیس تحته نوع، تا اینکه منتهی بشوید به نوعی که دیگر مادون او نوعی نیست، مثلا به انسانی منتهی بشوید که دیگر مادون انسان نوعی قرار ندارد. فما کان بعد جنس الاجناس، اولین کلی که بعد از جنس الاجناس واقع می شود یسما النوع العالی، به او می گوییم نوع عالی، یعنی به جسم در مثال مذکور می گوییم نوع عالی. و هو مبدأ سلسله الانواع الاضافیه، این جسم مبدع و آغاز سلسله انواع اضافی است. یعنی سلسله انواع اضافی در واقع از جسم شروع می شود و اول جسم المطلق فی المثال، این جسم مطلق است در مثال، و اخیرها و آخرین از این انواع سلسله، ای منتهى سلسله، انتهای این سلسله که انسان است، یسمى نوع الانواع، نامیده می شود نوع الانواع، او ان نوع السافل، یا نامیده می شود نوع سافل. و اول انسان و فی المثال که در این مثال عبارت است از انسان. اما ما یقع بین العالی و السافل، اما آنچه که واقع می شود بین نوع عالی و نوع سافل، فهو المتوسط، به اون می گویند نوع متوسط. مانند حیوان و جسم نامی، فالجسم نامی جنس متوسط و نوع متوسط. حالا از بین اینها ملاحظه کنید جسم نامی دو مارک روش خورده، هم مارک جنس متوسط روی او می خورد، هم نشانه نوع متوسط روی او می خورد. اذن ان نوع الاضافی آلن و متوسط و سافل، بنابراین نوع اضافی عالی، متوسط و سافل است. حالا توجه دانشپژوهان محترم را به یک نکته عرض می کنم. حالا شما دقت بفرمایید، مثلا توی این عبارت ها مکرر مرحوم مظفر می فرمایند که مثلا این نوع متوسط است فل مثال، اون نوع عالی است فل مثال، یعنی در مثالی که گفتیم. اما در مثال های دیگر هم شما می توانید همه اینها رو سراغ کنید، نوع اضافی را، نوع حقیقی را، نوع اضافی عالی سافل و متوسط را، جنس بعید قریب و متوسط را، جنس سافل عالی و متوسط را در مثال های دیگر هم می شوند سراغ کرد. مثلا شما دقت کنید، اگر شما یک مثلثی داشته باشید به نام مثلث قائم الزاویه، این مثلث قائم الزاویه مندرج باشد تحت کلیه دیگری به نام مثلث، اون مثلث مندرج باشد تحت کلیه دیگری به نام کم متصل، اون کم متصل مندرج باشد تحت یک کلیه دیگری به نام کم. خب در این سلسله مثلث قائم الزاویه در سلسله انواع، مثلث قائم الزاویه عبارت است از نوع سافل یا نوع الانواع، کم متصل عبارت است از نوع عالی، و مثلث عبارت است از نوع متوسط. مثلث قائم الزاویه عبارت است از هم نوع حقیقی و هم نوع اضافی، همچنان که مثلث و کم متصل هر دو نوع اضافی هستند ولیکن نوع حقیقی نیستند. اما در سلسله اجناس ما در اینجا کم رو داریم که جنس الاجناس یا جنس عالی ما قرار دارد، و همچنین مثلثی داریم که جنس سافل ماست، و کم متصل عبارت است از جنس متوسط ما. حال مثلث نسبت به مثلث قائم الزاویه در واقع جنس غریب است، همچنان که کم نسبت به مثلث قائم الزاویه جنس بعید است، همچنین کم متصل نسبت به مثلث قائم الزاویه جنس بعید است، همچنان که کم هم نسبت به مثلث جنس بعید است، هرچند که کم نسبت به کم متصل جنس غریب است. آنچه را که عرض شد ملاحظه فرمودید که در مثال‌های دیگر هم ما می‌توانیم تمام این مصطلحات را در سلسله کلیات دیگر هم سراغ کنیم. بحث بعدی عبارت است از فصل غریب و بعید، چون این قسمت از بحث کلیات خمسه به حقیقت دشوارترین قسمت‌های این بخشی از مباحث است. اینها رو یک مقداری کمتر عرض می‌کنیم تا انشاءالله دانشپژوهان گرامی با مطالعه و مباحثه کافی به عمق مطالب برسند. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آتی. و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
دانشپژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596 آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.